أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در مسئله نوح بود. در مسئله نوح دلیل آیت الله از ماهای خوبی رو خوندیم و گفتیم که باید در مقام دعوا سماع دعوا علم باشه، ولی تحریر الوسیله شش قول بیان کرده بود امام. این اقوال را در کتاب القضاء مرحوم شیخ انصاری توضیح داده که تقریرات حسین قلی همدانی بود. حالا ما امروز نوز نتشد که من اون کتاب را بیارم براتون، یا عبارت مرحوم آقای مومن را که خوندیم، که آقای مومن رحمت الله علیه فرمایش مرحوم آیت الله از ماهای خویی را رد کرد و فرمود آقا چه دلیلی داره که شما مدعی هستید که باید حتما قطع و جزم باشه؟ دعوا ولو ممکنه مظنون باشه، سماع بشه، اما یا حکم بر طبق او بشه یا نشه، او مرحله دیگری است. ولذا آیت الله آقای محمد مؤمن رحمت الله علیه دلیل قول مشهور را قبول نداشت که امام فرمود اوجهها اخیرها، و مرحوم آقای خویی هم اینو دلیل آورده. و این روایاتی هم که در باب قصار وارد شده که ضامن هست، که اصلا ربطی به بحث ما نداره. ممکنه مقام مقام دعوا باشه، ممکنه مقام اصلا مقام دعوا چی نباشه. ما فرش دادیم به آقا که بره بشوره، وقتی آورده اصلا ترک خورده وسطش، اینا او زامن دیگه. در حقیقت این بحثی نیست که ما اقامه دعوی کنیم و بریم به دادگاه و غیر دادگاه. پس ببینید دلیلی که برای قول مشهور گفته شده دلیل کافی به نظر ما نیست، و به این روایات که استناد شده، این روایات هم اصلا در صدد بحث قضاوت نیست. دوستان عزیز، خب ممکنه شما در اینجا یک سوال بکنید، و او این که خب در مقام ظن و در مقام گمان که اقامه دعوا بشه، یک مثالی بزنید تا ما ببینیم مثلا چی میخوای بگی. شما میگی بله، من گمان میکنم که آقا مال ما را که از خانه دزدیدن، همین یک دزدی مثلا تو کوچه ما میگن یک دزد معروفی هست، اما میشناسندش، چند بارم گرفتنش، باز ویل میکنندش، مادرش هم میگه که آقا اهلی برنامه، ولی وقتی خانه مرا دزدیدن که ما شب آمدیم بیریم بچه فراموش کرده خانه را قفل محکم بزنه، فقط همینطور قفل کرده، آمده بود کفشاش در آورده بود، قشنگ رفته بود، کیف ما رو اینطوری چپه کرده بود، من فراموش کرده بودیم کیف رو با خودمون بریم، شب که به دیر رسیدیم فریادمون آمد. خدا پدرشم بیامرزه، من همیشه میگم که باز مدارک ما رو نبرده بود. اگر کیف رو برمداش و اون برد تو یک جایی پرت میکرد، اون وقت ما خواستیم چیکار کنیم؟ اینم هست دیگه. تو خانه میگن که خب مثلا فلان فلان شده، مثلا نصفمو بردی، همه رو نموردیم. گفتم نه، شما بگو خدا پدرت بیامرزه که باز مدارک مار نبرد، و الا من کجا وقت دارم برم دنبال کارت ملی و نمیدونم کارت فلان و نمیدونم فلان، اوقت همه چی توی همون حساب. خب الان ما علم نداریم که بابا برده. آقا به چشم خودت دیدی؟ در کتاب شرح لمعه مرحوم شهید و حدیث رو میاره که شخص را روی سر جنازه بی سر گرفتن، ولی قاتل نبود، قاتل نبود. نمونه ای میتونید مثال بزنید که این بحث ما را در حقیقت، دو تا نمونه آقایون من مثال بزنم. مرحوم آیت الله آقای سید محمد موسوی بجنوردی که آقازادشون رو شما میشناسید، آقای موسوی بجنوردی که گاهی تو تلویزیون و کنگرام صحبت میکنه، آقازاده ایشونه. این بزرگوار آقایون کتابی داره به نام القواعد الفقهیه، 7 جلد. خودش در اولش مینویسه اولین کسی که در قواعد فقهیه واقعا تخصصی و علمی وارد شد و کتابی نوشت آقای موسوی بجنوردی. و آقایونیشون میگن حافظه شون چنان قوی بود و مهم بود که در اشعار عربی رو قد حفظ داشت که یک روز یک شاعر عرب که او هم خیلی دانشگاهی و عالم و حافظ اشعار عرب بود ادعا کرده بود که مشاعره میخوام بکنم. ایشون گفته بود من مشاعره میکنم فقط در اشعار امیرالمومنین میخوانم. او قدیشون شعر خونده بود که او آقا محکوم شده بود، شکست خورده بود. شما نبون حافظه عجیبی و تو نخ مرجعیت نبود. بعد از مرحوم آیت الله خویی، یعنی در تراز اول نجف و آقای حکیم و مرحوم آقای شارودی که اینا تراز اول مرجعیت نجف بودن، دو سه بزرگوار که اینا به عنوان استاد مطرح بودن، یکی مرحوم آیت الله شیخ حسین هلی متوفای 1394، یکی مرحوم میرزا عبدالله زنجانی که آقازادشون عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق تهرانن و خیلی بزرگوارن، من شمارهشون هم دارم و اینجا میشون رو زیارت کردیم و میان صحبت کردیم و قعده داشتیم با هم. صاحب مرحوم میرزا عبدالله زنجانی، این دو بزرگوار. سومی میرزا محمد حسن بجنوردی، همین بزرگواری که ما الان به مقام مطلب رزیشون نهاریم. این سه بزرگوار آقای مدرس بودن، خب، ولی تو نخ مرجعیت نبودن، خیلی مردم مراجعه میکردن. خدا حفظ کنه آیت الله مرتضوی حفظه الله تعالی، آیت الله اشرفی حفظه الله تعالی، میفرمایند که ما بارها با آقای شیخ حسین هلی میگفتیم که آقا شما نمیخوای مرجع بشی. خب میفرمودن نه، ما اصلا تو خداوند ما رو برای تدریس خلق کرده. ما 10-15 نفر، 10-12 نفر، 15 هم نه 12 نفر، آخرین شمارشی که ما یالله دادم شنیدیم، ایشون شاگرد داشت تو اون مقبره شیخ انصاری در نجف که من الان قیافش یادم رفته، یه خانه داره کوچیکی بزرگ نیست، جمع میشدن درس شیخ حسین هلی درس میگفته. مرحوم میرزا عبدالله زنجانی مثلا 50 نفر، 45-50. میرزا محمد حسن بجنوردی هم تو همین مایه ها، ولی اینا آقایون به نظر من از او آقایونی که به مرجعیت رسیدن خیلی ملاتر بودن، خیلی ملاتر بودن به اقلیم مخصوصا آقای بجنوردی. این کتاب قواعد الفقهیه کتاب ساده ای نیست آقایون، از کنارش به سادگی رد نشید. میگه انا ابو عذرت هذا الفن و مفتزها، این تعبیر، میگه من ابو عذره در کلام عرب تو فواید الرجالی مرحوم بحرالعلوم معنا کرده پاورقیش. نجاشی میگه ابو عذره تا هذا الفن، یعنی او پدر این فن، خلاصه پدر این فن. عذره نه که دختر باکره، به همون معنای مفتزها، یعنی او معنا در حقیقت در کلام عرب مجاز استعمال میشه،
مرد میدان.
آفرین، احسن بر جمع. مرحوم میرزا محمد حسن بجنوردی نثر بسیار عمیقی داره و به قلم خودش نوشته همه رو، هم اصولش را هم فقهش را که القواعد الفقهیه، 70 قاعده فقهی را آقایونیشون توضیح داده که ما خیلی وقتا کلاس قاعده فقهی که می‌داشتم مثلا میگفتم اگر شما متن همین قواعد الفقهیه را بفهمید کلی ما کار کردیم و پیشرفت کردیم. ایشون وقتی که بحث میکنه یک مثال، آقا نگاه کنید، اقامه دعوی الان ما یقین نداریم جزم، و اون اقامه دعوی بر اساس قیافه قائف قدیمی ها می بوده، 2 بر اساس آزمایشگاه به قولیشون مختبر، خب، 3 بر اساس این آزمایشی که اخیراً باز پیدا شده بعد از دو آزمایشگاه قبلی به نام DNA. این DNA خیلی دقیق‌تره دیگه، الان خیلی دقیق. نگاه کنید اینا الان اقامه دعوی ممکنه بشه ولی جزم نیست. میخوام مثال بزنم، شما میخوای بگید آقا مثال فقط همین تنها نیست که ما بگیم دزد محل ما، من گمان میکنم اون رو، نه، قول غیر مشهور رو میخوام برای شما توضیح بدم که اگر یک فقیه بگه در جایی که قطعی نیستم اقامه دعوا شد آقا سماع باید باشه، مثل مورد. الان ببینید بحث قائف و قیافه، اهل سنت آقایون معتقدند که قضا رسول الله بالقائف، قضا رسول الله بالقیافه، این حدیث از پیغمبر اکرم رسیده در مصادر اهل سنت، و تمام فقهای اهل سنت بر اساس این حدیث معتقدند که قیافه شناسی میتونه در حقیقت فرزند را به پدرش ملحق کنه. فقهای شیعه قبول ندارن، نه این حدیث را منسوب پیغمبر اکرم میدونن. شما اگر مکاسب شیخ انصاری مراجعه کنید، مخصوصا آیت الله آقای آسید موسای خرازی حفظه الله تعالی، یک دوره کتابی دارن که به من هدیه کردن به نام بحوث حامه فی المکاسب المحرمه، ما سالی قبل آوردیم اینجا، بعضی این عبارات رو خوندیم ازش. اونجا ایشون درباره قیافه شناسی بحث میکنه که آیا قیافه شناسی میتونه قاضی بر اساس او حکم کنه؟ قاضی میتونه بر اساس او حکم کنه؟ نگاه کنید، یه وقت هست میگیم قاضی بر اساس او میتونه حکم کنه، الان ما این بحث نداریم، او مسئله قبل بود که قاضی گفتیم یا باید اقرار باشه یا بینه باشه یا علم قاضی باشه، چهارمی هم القرائن. حالا بحث ما اینه که آیا میتونه اقامه دعوا کسی بکنه بر اساس این اقرار قیافه شناسی یا نه؟ چه اشکال داره؟ آقا ولو زناور باشه. علمای شیعه حکم قاضی بر اساس قیافه را قبول ندارن. اون روایتی هم که در کافی هست که مرحوم شیخ انصاری نقل میکنه که حضرت امام رضا علیه السلام در مدینه که بودن، اولا حضرت امام رضا، ما وقت شب شهادتش امسال صحبت کردم، گفتم سه تا مصیبت برای حضرت رضا پدید آمد و همش هم از نای اقوام بود. به همین جهت حضرت رضا قریب الغربایه. برای چی؟ یکی این که حضرت رضا 40 ساله شد، 40-50 ساله بچه نداشت، گفتن آقا امامت باید بچه داشته باشه، این امام نیست، این 20 سال شده سر ما کلا گذاشته. نگاه کنید، این دل درده. دو، باز بچه به دنیا آمد، باز سبزه بود، جواد الائمه، که حضرت فرمود هیچ مولودی میمونتر از جواد نبود، همونطور که درباره پیغمبر اکرم این جمله وارد شده. خب امامت تثبیت شد، باز یک دبه دیگه در آوردن که سبزه حضرت جواد سبزه بود، پدر سفید بود، نمیشه این کار. خیلی تهمت بزرگی بره. اون حدیث از اصول کافی را آقایون ما بررسی کردیم ها، در کتاب اصول و نقد الحدیث که بنیاد پژوهش‌ها چاپ شده، شما مراجعه کنید، چاپ سومش هم آمده، مراجعه کنید، اونجا ما حدیث بررسی کردیم و گفتیم حدیث به نظر ما خوب نیست، قبول نیست، مگر میشه که اولا امام رضا به قیافه تن بده، ایه، ثانیاً اقوام یعنی اینقدر دیگه نسبت به حضرت رضا بدبین بودن، ولی وقتی که در مقام منبر قرار نمیگیریم میگیم آقا ما الان از مقام منبر داریم صحبت میکنیم، نه از مقام یک پژوهشگر محقق، میگیم ما عوام زدگی میشیم. یه حدیث رو برای شما نقل میکنن و ببینید که امام رضا مبتلای به اقوام بودن و چه چیزایی برای حضرت رضا میگفتن. با او که ما بیرجندی ها یک مثلی داریم که میگن آقا سرخ و سفید و مثلا فلان اونا قیمت داره ها، حالا که رسید به سبزه هرچی بگی میارزه، سبزه اینقدر ارزش داره ولی اونا ادبه داره بردن. نگاه کنید، بعد گفتن آقا باید قائف بیاد حکم کنه، بعد قائف آمد گفت که نه، اینایی که اینجا هم که هیچ کدوم پدری بچه نیست، اگر باشه او آقایی که داره میاد ها. نگاه کنید، قضا بالقافه. الان این حدیث داره میگه که حضرت رضا تقریر کرد، تقریر، این الان یک مثال برای تقریر ها، یک مثال برای تقریره که استاد مهدوی راد یک شب زنگ زدن فرمودن برای تقریری که قد ما در کنار قول قرار میدیم میشه یک مقدار مثالی پیدا کرد. اصلا من جزوه هم ندیدم کتابی کسی نوشته باشه در باب تقریر. یک عرب عربستانی فقط یک جزوه 120 صفحه‌ای داره در باب تقریر نوشته. ولی ما اینقدر اصولیان بحث میکنیم، نه مثال اولا میزنیم. ولی من از اون روز به فکر افتادم، یک 5-6 مثال تو ذهنم بودم، اونجا پشت تلفن گفتم. تقریبا 12 تا مثال تا الان جمع‌آوری کردیم که اینا مثال برای تقریره. آخه اینقدر تقریر را ما در کنار سنت قرار میدیم، از اقسام سنت خب تقریر برای 12 مثال خیلی مهمه. اصولیان اینقدر بحث میکنن، علم الحدیث بحث میکنن. نگاه کنید اونجا داره که حضرت رضا حکم به قیافه را تقریر کرد و در این حال اینکه مظنون بود اجازه داد اقامه دعوا شد. اقامه دعوا که معناش این نیست که حتما باید پیش قاضی باشه. یک مثال، یک مثال برای عرض خدمت شریف با سعادت شما که سماع دعوا زمانی که مظنون باشه، یعنی یقینی نباشه. این یک مثال. بحث حکم بالقیافه که اهل سنت کلن قبول دارن و شیعه کلن رد میکنه، ولی احادیثی داریم که دلالت میکنه ها، از جمله همین حدیثی که اشاره کردم که درش تقریر امام رضا علیه السلام هست. حالا کسی اگر آمد در اساس قیافه شناسی اقامه دعوا کرد، دعویش گوش داده نمیشه؟ از این دلیلی نداریم که ما بیم قول مشهور بگیم فقط در جاییست که جزم و قطع باشه. نه، صورتهای دیگه هم میتونه در واقع باشه. 8 قول و این روایاتی که آیت الله خویی هم آورد، به قول آیت الله مؤمن رحمت الله علیه، میگه اصلا به بحث ربطی نداره، اینا جای دیگه داره صحبت میکنه. اعم موردش، موردش اعم، درباره زمان وارد شده، فرقی نمیکنه چه مخصوص بحث ما باشه چه جای دیگه باشه. این یک مثال. مثال دوم، دوستان عزیز، مرحوم آیت الله آقای میرزا محمد حسن بجنوردی در اون کتاب قواعد الفقهیه میگه خب الان 2 نفر سر یک بچه دعوا دارن. آقا شما فکر نکنید که باید حتما زمان امیرالمومنین باشه که در ارشاد شیخ مفید نقل میکنه روت العامه والخاصه. عامه و خاصه ممکنه یعنی شیعه و سنی باشه. اونجا باز تو جلسه منبر معنا کردم، عامه و خاصه یعنی ممکنه آقا عام و خاصی شهر دارن نقل میکنن، یعنی تو بغداد همه نقل میکنن. و آقایون جب بغداد در قرن 5 این رو من از نظر قرائن زمانی و مکانی توضیح دادم، گفتم مفید این رو میخواد بگه، نه او اولی را روت العامت و الخاصه، نه اینجا یعنی سنی و شیعه. روت العامت و الخاصه یعنی مثل اینه که این مطلب ما میگیم آقا اوقت معروف و مشهوره که حتی نساء فی الخدور رو همه هم میدونن. عام خاصی شهر خبر شده و دیگه رسوا شده. عام خاصی این بغداد که محیط علمی هست میدونن که علی ابن ابی طالب این کتاب این مطلب را نقل کرده در باره او که سر یک بچه دوتا زن اختلاف کردن. بعد من اونجا اشاره میکنم که این در کتاب عهد عتیق هم هست، در عهد عتیق هم هست، یک نویسنده آلمانی آمده عهد عتیق را نقد کرده و گفته آقا این داستان حتی در ملل گوناگون هم هست. بعد اونجا میگم آقا قضاوت حضرت امیر که معناش این نیست که یعنی قبلا نبوده. مثال میزنه او داستان صحیح مسلم را، حضرت حسن علیه السلام امام حسن قضاوت کردن، بعد فرمودن امام حسن بارک الله و بجون این قضاوت را دانیال هم کرده، تو کشاف هم هست. اینکه معناش این نیست که نیست. و آقای آلمانی می نویسه در 15 ملت من رفتم این قضاوت وجود داره، این حکم رایج بوده، امیرم حکم کرد. نگاه کنید دو تا بچه بود، این مادر میگفت مال منه، اون مادر میگفت مال منه. حضرت امیر فرمودن برو شمشیر رو بیار نمبر تا دو تاشون کنم ببرم. فوری یکی گفت نه 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 مال من نیست، مال اون. فرمود بچه مال ایه ها که جان بچه را دوست داشت سالم باشه، دوست داره باشه. حضرت امیر هم چه قضاوتی، روت العامت و الخاصه. خب شما نگاه کنید، حالا رفتن اینا 2 نفر که با هم اختلاف کردن مثل یک موردی که داستان شب هم یک زمانی بود تلویزیون رادیو من اون زمانی که داستان شب رو گوش میکردم تو مدرسه بودم هر شب گوش میکردم پرستار آمد دو تا بچه رو با هم عوض کرد و لذار شبی که میخواست بمیره دنبال این فرستاد که اولیای بچه ها رو پیدا کرد و بینا گفت که من بچه ها رو عوض کردم او بچه ای که تو خانه فلانیه بچه فلانیه او بچه ای که آقا اگر در جریان مثلا فرض میکنیم زلزله اتفاق افتاد بچه ها قاطی شد تو بیمارستان یک کمی شلوغ شد و مثلا پرستارا بچه گم شد کدوم یکی مال کدوم یکی بود میاره همو اول که به دنیا میاد بچه هم میچسبونن به دستش یک علامتی که ای بچه فلان و الا سری اشتباه میشه ما چون شنیدیم اینا را در واقع میگم براتون ما که به جای دوری نمیدیم همین زمانی که قد دقته باز اشتباه میشه گاهی حالا رفتن به آزمایشگاه آزمایشگاه حکم کرد ای بچه مال یا آقای فلان آقا بچه یکی دیگه مرده چون بچه مرده مثلا مادر دیده خلوت و فلان بچه دیگری رو برداشته بره خودش بغلش گذاشته مرحوم آیت الله آقای موسوی بجنوردی میگه بر اساس حکم مختبر و آزمایشگاه نمیشه قضاوت کرد قاضی نمیتونه بگه آزمایشگاه در واقع در حالی که آقای بزرگان ما الان میگن اگر دو تا آزمایشگاه معتبر یا ببینید اولا تعدد را شرط میدونن خب بعدم میگن آزمایشگاه معتبر زمان آقای بروجردی کی بوده؟ الان ما 1443 هستیم آقای بروجردی در 1380 فوت کرده 80 و مثلا 4 یعنی الان حدود 60 سال زمان آقای بروجردی میگذره اگر نوشتشون مال 10 سال قبل از او باشه میشه 70 سال 70 سال پیش هنوز آزمایشگاه ها اولی بوده تازه از اروپا آمده به عراق به شرق خب مردم خبر شدن همچی چیزایی بوده اما حالا بعد از 70 سال که علم پزشکی رد پیشرفت کرده دیگه ما الان اصلا نمیتونیم بگیم که آقا اگر کسی بر اساس ظن حاصل از مختبر ادعای چیزی داره بگیم آقا به سماع شما گوش داده نمیشه به دعوای شما سماع نمیشود نه کسی قبول میکنه از ما آقای پس ببینید این فرق این حرفی هم که آقایون فقهای دیگه میگن اگر گمانم باشد در دعوا باید سماع شود و به قول امروزی ها پرونده تشکیل بشود مدعی بشه مدعا علیه پیش بیاد مدعا به پیش بیاد و دعوی اقامه بشود و دادگاه روند کار را شروع کنه عیبی نداره چه اشکال داره تازه مثال سوم همین دی ان دی ان دی فرمودید چی خب من با توخته یادم بره همین مطلبی که شما میفرمایید درسته همین آزمایشگاهی که الان بر اساس یک ذره کوچک وقتی که صدام را اعدام کردن یک دی نوشتن تو روزنامه ها و غیر ذالک آقا اونی که اعدام کردن اصلا صدام نبود او قیافه را آمدن آماده کردن و مثل صدام او را به دار آویختن و بعد هم معلوم نیست همون دارم او را کشتن یا نه در واقع هزار و یک ترفن بلدن دنیای امروز آدمیزان نیا کنیم این آزمایشی که این آمده در عربی اسمشو میذارن آقاین البسمت الوراثیه الان یک جلد کتاب مجمع تقریب بین مذاهب اسلامی نوشته به نام البسمت الوراثیه حالا آیا بر اساس البسمت الوراثیه عیبی داره که سماع دعوا باشه؟ اشکال داره؟ پس لازم نیست در دعوا حتما قطع و جزم باشه پس این مسئله نهم از مبانی تکمله المنهاج و مسئله شرط ششم از کتاب شریف تحریر الوسیله که براتون خوندیم و امام شش قول را نقل میکنه در متن تحریر الوسیله من اون زمانی که شرح الامم خوندم از اول تحریر الوسیله تا آخرش آمدم مسئله هایی که اقوال داره را جدا کردم الان شما نگاه کنید همینجا من شماره شش گذاشتم 5 6 4 3 2 1 اقوال را جدا کردم گفتم اینا مسائلی است که قابل اختلافه و میشه بحث کرد توش مثلا رساله نوشت تحقیق نوشت کار کرد و اینطوری. پس بنابراین بر اساس البسمت الوراثیه اولا اقامه دعوا هیچ مشکلی نداره و ثانیا حتی حکم هم میتونه قاضی کنه، چون دنیای امروز دیگه پذیرفته است. دنیای امروز این مسئله را میپذیره. حالا ما به عنوان این که عقلا میپذیرن یا به عنوان این که بنای عقلا اینطوریه، به هر حال حقوقدانهای عالم چون بر اساس قواعد حکم میکنن و ما هم در این جهت بالاخره دلیل قاطع نداریم. ها اطلاقاتی که آقای خویی و مرحوم امام نظرشون هست به قول آیت الله مؤمن قطعا کفایت نمیکنه. و صلی الله علیه و محمد.